أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. این کلمه در اثنای تحلیل اوصاف منافقانه منافقین است. آیات قبل ناظر به این بود که به منهم من یرمزو که فسقدقات فین اعطو منها ردو و علم یعطو منها اداهم یسختون. آیات بعد ناظر به این است که به منهم الذین یعدون النبی و یقولون هو اذن. آیات سابق و لاحق درباره اوصاف منافقان است. بنابراین این جمله انما الصدقات به منزله معترضه خواهد بود، زیرا اونها توقع بهره‌وری از صدقات رو داشتن، این کریمه اون طمع بهره‌وری اینها رو قطع کرد. دوباره برمیگردن به تشریح اوصاف منافقان و تقبیح اونا. لذا این انما الصدقات هم برای جنبه اثبات قضیه دلیل خوبی است، هم برای نفی، چون هست این خصیصه را دارد که موردی رو اثبات میکند و موردی رو هم نفی میکند. این که فرمود انما الصدقات للفقراء، یعنی در این موارد هشتگانه صدقات رواست، در خارج این موارد نارواست. حالا اون مواردی که خارج از این هشت مورد است، مصداق روشنش همانهایی هستند که یلمزو کف صدقات توقع بیجا داشتن و مصادیق دیگرش هم افرادی هستند که واجد این شرایط نیستن. بنابراین این انما چون حسر است و لسان نفی اثبات را به همراه دارد، میتوان هم نفی اون من یلمزو که و مانند اون را استفاده شد و هم اثبات در این مصارف اشکانه. مطلب دیگر این که فرق فقیر و مسکین و معنای لغوی فقر و مسکنت و اینها را تفسیر به عهده دارد، اما حد فقهی این را فقه باید بیان کند به کمک روایات. فقیر به اصطلاح فقه به کمک روایات کسی است که توان تأمین هزینه سال خود را نداشته باشد، نه بالفعل نه بالقوه. مسکین هم این چنین است، کسی مستحق دریافت زکات است که فاقد هزینه باشد. این خصیصه در فقر و مسکنت است، اما در باره عاملین، مؤلفت قلوبهم، جریان رقاب، جریان غارم، جریان فی سبیل الله، جریان ابن سبیل، سخن از سال مطرح نیست. اینا خصوصیاتی است که فقه به کمک روایات اهل بیت علیهم السلام بیان کرده است. درباره معنای لغوی فقر و مسکنت، بارها درباره فقرا و مساکین که آیات قبل بحث شد، اونجا اشاره شد که فقیر را از این جهت فقیر میگویند که ستون فقرات او شکسته است و قدرت قیام ندارد. و اگر چنچه تهیدست را فقیر میگویند، برای اینکه مال تقریبا جنبه قوام دارد، به منزله ستون فقرات یک جامعه است. آیه که در سوره نساء بود و بحث شد که لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما، یعنی مالی که باعث قیام شماست و توانمندی شماست این را به سفیهان ندید، اونجا روشن شد که عظمت مال و عظمت اقتصاد به منزله ستون فقرات یک ملت است. و اگر کسی از در اقتصاد مشکل مالی داشته باشد، این مثل آن است که ستون فقراتش شکسته است. و کسی که ستون فقراتش بشکند و قدرت قیام نداشته باشد، به چنین آدمی عرب میگوید فقیر، نه یعنی بیمال. کم کم به تهی دستان میگویند فقیر، برای اینکه در حقیقت قدرت مقاومت را از دست داده. درباره مسکنت هم این چنین است، کسی که بالاخره قدرت حرکت ندارد، گرفتار سکون و وقفه و تهجر است در اثر بیمالی. و ذکر هر دو برای آن است که احیانا اگر چونچه مورد افتراقی داشتن مشمول این آیه باشند. خب تعیین معیار فقر و مدار مسکنت را فقه به عهده دارد، وگرنه تحقیقات لغوی و ادبی مشکل فقهی را حل نمی کند، تا حدود مشکل تفسیری را حل می کند. در جریان عاملین نه فقر شرط است و نه هزینه سال، چون کسی که بالاخره تلاش و کوشش کرده برای این کار یه استحقاقی دارد. ولی یه مسلمی میتواند از بیت المال چیزی به او عطا کند. و این صدقات هم اگرچه صدقات مستحب برا شامل نمی شود، ولی صدقات واجبه مخصوص زکات مال و زکات فطر نیست، جزیه هم جز صدقات واجب است. احیانا بخشی از خراج ها جز صدقات واجب است، کفارات و اینها جز صدقات واجب است. اون بخش هایی که صدقه دادن واجب است یا تصدق واجب است جز این بخش ها قرار می گیرد. و کسانی که مأمور جمع آوری جزیه ها و کفارات هستند، اونا هم عامل صدقات هستند. عمده آن است که گرچه این کلمه عامل باید با لام استعمال می شد، یعنی به این صورت ذکر می شد، بل عاملین لها، یعنی کسانی که برای صدقات تلاش و کوشش می کنند، اما چون یه سرپرستی را به عهده دارد، یه اشرافی را به همراه دارد، سرپرست را میگن والی علی المدینه، گرچه للمدینه تلاش و کوشش میکند، والی علی الرعیه، گرچه للرعیه زحمت میکشد، اما چون اشراف و نظارت و احاطه را به همراه دارد، لذا با علا تعبیر شده است. وگرنه در حقیقت معنای لام را خواهد داد که بر عاملین لها، یعنی برای صدقات تلاش و کوشش میکند. تعلیف قلوب هم ظاهراً در قرآن کریم همین یک مورد هست، یعنی در مسئله صدقات مطرح است. حالا اگر چون چه تنقیح مناف باشد که انسان بتواند در بحث های اخلاقی هم کمک بگیرد و مایه الفت قلوب دیگران بشود، چیز خوبی است. لکن در قرآن کریم از ذر مسائل مالی همین یک جا ذکر شده است. حالا چه زکات مال، چه زکات فطر، چه جزیه، چه سایر صدقات واجب. در باره رقاب هم این چین است که باز فقر شرط نیست که خودش میتواند هزینه تامین کند، منتها برده است. بحثی که در باره رقاب مطرح است این است که حالا آزادسازی اسرا چطور؟ الان کسی برده نیست تا آزاد بشود، اما بالاخره اسیر است. و آزادسازی اسرای جنگی هم هزینه دارد. آیا می شود از صدقات بیت المال کمک گرفت به اسیران را آزاد کرد یا نه؟ اگر مسلمانی دست کافر اسیر باشد، برخی ها خواسته از با مفهوم اولویت استفاده کنند که این فعل رقاب شاملش می شود. برای اینکه وقتی انسان بتواند از صدقات کمک بگیرد و برده مسلمانی که در اختیار یک مسلمان دیگر است او را آزاد کند، اگر یک انسان آزاده در بند یک کافری گرفتار است، به طریق اولا می شود او را آزاد کرد. ولی اگر این فرقاب شامل آزادسازی اسیران جنگی نشود، چون که شمولش آسان نیست، اون سهم فی سبیل الله کاملا شاملش می‌شود. یعنی آزادسازی اسیران جنگی، مسلمانی اگر به اسارت گرفته شد، از سهم فی سبیل الله می‌شود اونها را آزاد کرد و هزینه آزادی اونها را هم پرداخت کرد. مطلب دیگر آن است که این کلمه فی سبیل الله با قارمین، اینها اختصاصی به زنده و مرده ندارد، چون که اختصاصی به فقیر و گدا هم ندارد. قارم اگر کسی بدهکار بود، ولو کسب سال و هزینه سال را بالفعل یا بالقوت الغریبه من فعل دارد، ولی حادثه پیش آمد و بالاخره تعهدی کرده است، فعلا مغروزه. حالا یا از باب اصلاح ذات البین بود، یا از باب ضمانت بود، رو دوستی که بود، بالاخره ضامن دیگران شد، چه که دیگران رو امضا کرده است و الان ندارد و به زندان افتاده. این جز غارمین است. در صورتی که این غرامتش به دینش در راه حلال باشد، در راه معصیت نباشد. این هم فقر شرط نیست. برای اینکه این محترمانه میتواند رو تجارتی که دارد، محل کاری که دارد، هزینه سال خود را تحصیل کند. لکن در اثر دوستی و اعتمادی که به دوستان خود داشت، چکای اونا رو امضا کرده و اونها الان ورشکست شدن و این به زندان رفته. این جزء غارمین است. میشود از سهم صدقات دین او را ادا کرد و او را آزاد کرد. غرض آن است که در غارم، از اون جهت که غارم است، فقر شرط نیست. فقر به این معنا که نتواند هزینه سال خود را تأمین کند. البته فقر به معنای جامع که حتی به لحاظ تأدی دین باشد، این شخص بالفعل فقیر است، یعنی که الان توان پرداخت دین خود را ندارد. در جریان غارمین و فی سبیل الله، همونطوری که فقر شرط نیست، حیات هم شرط نیست. حالا ای کسی بدهکار بود و مرد، می شود از باب تبرئه ذمه این میت از سهم صدقات کمک گرفت، چون که می شود از سهم فی سبیل الله مشکل یک میتی را حل کرد. نمازهای قضا، روزهای قضا به عهده او بود، فرزندی هم ندارد، یا اگر هم دارد متاسفانه اهل این کار نیستن که ذمه او را تبرئه کنند. می شود از سهم فی سبیل الله کمک گرفت و دین او را ادا کرد، یا نمازهای و روزهای او را با استناب قضا نمود. چون یکی از مصارف هشتگان زکات فقرا و مساکنند، درباره اونها گفتن نباید هاشمی باشه، اما اگر فی سبیل الله بود اونجا احتیاط هست، مگر اینکه زکات دهنده و مؤدی زکات هم هاشمی باشد. اگر سیدی خواست زکات بدهد، حالا یا زکات مال یا زکات فطر، به سید دیگر میرسد، اونم همینطور. اگر سخن از فی سبیل الله باشد، شد هاشمی بودن شرط نباشد. قارم را هم از این جهت که فی سبیل الله است، اگر بخوان مشکلش حل کنند، شد هاشمی بودن شرط نباشد. عمدان است که اگر از جزیه، کفارات، نذورات، سایر صدقات بود که اولاست. اگر از صدقات مصطلح یعنی زکات مال یا زکات فطر بود و معدیش هم سید بود، بازم جایز است. اگر معدیش عام بود، سید نبود، اولا اون است که از سهم فی سبیل الله بدن، نه از سهم فقرا. ابن السبیل هم همینطور است. در خصوص ابن السبیل ممکن است او بتواند هزینه سال خود و عیال خود را بالفعل یا بالقوه داشته باشد، ولی این مسافرتی که برش آمده مشکلی ایجاد شده است و حالا مال را گم کرده و توان اون را ندارد. این هم فقر به این معنا شرط نیست، البته فقر بالفعل رو داراست. مطلب دیگر این است که این ابن السبیل ناظر به اون سفر اصطلاح فقهی نیست که کسی در سفر فقهی باشد. سفر فقهی آن است که مسافتش 8 فرسخ باشد اولا، و قصد اقامه 10 روز نکند ثانیا، یا از 30 روز متردد نگذشته باشد ثالثا، یا دائم السفر نباشد رابعاً و مانندان، که چنین کسی رو در فقه میگن مسافر. مسافر در فقه کسی است که نماز او شکسته است. بنابراین این ابن السبیل او مسافر فقهی نیست که حتما مسافتش باید 8 فرسخ باشد، به او دائم السفر نباشد، یا قصد 10 روز نکرده باشد، ولی سفرش نباید سفر معصیت باشد. در این جهت حکم فقهی شکیست. اگر کسی سفرش معصیت بود، حالا ممکن است از وجوهات دیگر تعوین بشود، اما از راه زکات مشکل است. خب، همه این مطالب را ذات اقدس اله می فرماد به این که این فریضه است از طرف خدا، فریضت الله. بعد برای اهمیت مسئله دوباره همین اسم ظاهر را ذکر فرمود، دیگه ضمیر نیاورد. اگر می فرمود فریضه من الله و هو علیم حکیم کافی بود، ولی برای اهمیت مسئله باز اسم ظاهر را ذکر کردن. بعد فرمودن این خدای سبحان با این دو اسم از اسماء حسنای خود این معارف و این احکام و حکم را تنظیم کرد. یعنی مبدأ تنظیم این احکام و حکم علم خداست به حکمت خدا. خب پس اگر فرموده بود فریضتا من الله و هو علیم حکیم کافی بود، ولی تصریح به اسم ظاهر برای احتماع مسئله از یک سو و علم و حکمتش هم تعیین کننده است در تنظیم این احکام از سوی دیگر. از اینجا معلوم شود که اونها که اهل لمزه در صدقاتن، یه وقت است که مشکل سیاسی دارن، اونها فر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دایره، در سوره مبارکه مائده گذشت. یعنی عده واقعا مشکل سیاسی با نظام اسلامی دارن و میگن شاید اوضاع برگشت و اون سران رژیم به گذشته آمدن و اسلام شکست خورد، ما چرا رابطه مون رو با اونها بد بکنیم، که این بحثش در سوره مبارکه مائده گذشت. فبود اینها قلبا مریضه و بگو اگر اوضاع انشاءالله همچنان ادامه داشت و اونها نتوانستن برگردن، جواب خدا پیغمبر رو چی میگی؟ فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. یه عده گذشته از اون اشکالات سیاسی مشکل مالی هم دارن. اینا هستن که به منها مرگرد مزو که فسده ها. برخی اهل تحصیل گفتن که دو سوم مردم دنیا مشمول این آیه هست. مواظبن که چیزی براخره از بیت المال به اونها میرسه یا نمیرسه. اگر رسید که با اون مرجع، با اون والی، با اون مسئول امور بیت المال خوب تاه میکنن. اگر نرسید که به تعنشون میفردازن. گفتن دو سوم مردم دنیا گرفتار اندراج تحت این آیه و من هم من یلمزو که به صدقات پن اقتو من ها ردو و لم یعتو من ها اداهو یسقتو. لیکن نمی شود آمار گیری کرد که آیا دو سوم من، سه سوم من، یا سه چهار من و ماننده آن. معیارش حب دنیاست. اگر کسی گرفتار حب دنیا بود که حب دنیا رأس و کل خطیئه، این اگر نه تنها با امام زمان بلکه با پیغمبر زمان علیه السلام داره و سلامم روبرو بشود، اهل لمزه. مشکل امام زمان او را حل نمی کند به دلیلی که مشکل پیغمبر زمان علیه السلام داره و سلامم را حل نمی کند. لذا این آیون که میگن دو سوم مردم دنیا مشمول این خطرن، با اون تحلیل باید توجیه بشود که منشأ این خطر حب دنیاست که رأس کل خطیه. و اگر از اول کسی رابطه بین خود و کیفیت زیست را مشخص کرده است که من چیون میخوام زندگی کنم و چی برای من جاذبه دارد، اگر اون راحت است، تمام این مشکلات به اون معرفت برمیگرده. واقع اگر کسی بداند به اینکه یه سلسله لذت‌های دیگری در عالم هست که یه عده به سراغ اون دارن میرن. قبلا معلمین برای طلبه‌های مبتدی این چیزی میگفتن، برای بچه‌های دبستانی و مقاطع دبیرستانی احیانا اینطور میگفتن، حرف نخاس‌ها رو میزدن. نخاس یعنی اینهایی که مال فروشن. احیانا در میدان مال فروشا اسب و اینا هم بالاخره هست. اونها به یه سفارش میکردن، مثلا اونایی که انعام و دواب میفروختن به یه سفارش میکردن که اگر خواستید حمار رو بخرید، حمار رو بفروشید، کدوم حمار رو بخرید، کدوم حمار رو بفروشید. گفتن شما آزمایش بکنید، مثلا این حمارها اگر یکی از اینها جلو افتاد، دیگری گوشش تیز کرد، خب این که گوشش تیز کرد اینو بخرید. اما اگر دید که نه، در همین راه رفتن یه حمار جلو افتاده و اون دیگری گوشش تیز نکرد، اونو نخرید. برای اینکه این حماری که میبینه رقیب او و رفیق او و همتای او پیش رفته و این هیچ تکون نخورده، این معلوم میشه خیلی کودنه، این باربر خوبی هم نیست، این حمار خوبی هم نیست. این سفارشی بود که مال فروشا به زیر دستاش میکرد. همین حرف را معلمان مدارس ابتدایی برای اونها بازگو میکردن، برای طلبه ها هم در ابتدای میگفتن. میگفتن که اگه شما دیدید رفقاتون یک کسی یه مقاله خوبی، سخنرانی خوبی، پیشرفت علمی کرد و در شما هیچ جهشی پیدا نشد، بی تفاوت بودید، شما به جایی نخواهید رسید. یعنی شما دیدید او همتای شماست و رشد کرده به شما هیچ نجنبیدید. اگر دیدی که نه، رقابت چیزی بسیار خوبی است. وقتی دیدی یک کسی مقاله خوبی نوشته، کتاب خوبی نوشته، در همایش سخنرانی خوبی کرده، مدرس خوبی هست، او هم دوره من بود، چرا من نشم؟ این معلوم شد به جایی میخواد برسی. این اصل مثل. بزرگان همین معنا را با نظام تکوین تطبیق کردن. حالا این یه چیز خیلی ساده و ابتدایی به پیش پا افتاده بود که به بچه ها میگفتن. بزرگان حسابشون رو با نظام طبیعت تکوین میکردن. میگفتن خلا اگر پیغمبری هست صلی الله علیه وسلم و وحی هست و عصمتی هست و ولایتی هست و نبوتی هست و رسالتی هست، معنویت رو به همراه خود دارد، یک چوب از او استفاده کرده، خب چرا من نباشم؟ همین جریان و ستون حنانه که قبل از اینکه برای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم منبری بسازن، حضرت به این ستون تکیه میداد، سخنرانی میکرد، آیات تفسیر میکرد، احکام فقهی میگفت، موعظه میکرد. بعد وقتی عرض کردن شما خسته میشید و برای شما منبر تهیه کنیم اینا و ایستادن برای شما سخت است و اینا، حضرت موافقت کرد منبری تهیه کردن. خب همه تو مسجد بودن دیگه، دیدن که حضرت که تکیه به این ستون داده بودن، وقتی خواستن از این ستون حرکت بکنن بیان رو منبر، این ستون جزع کرده، ناله کرده از فراق پیغمبر. خب خیلی ها دیدن دیگه این استون حنانه، استون حنانه یه چیزی نیست که حالا یک نفر دو نفر یا مثلا صد نفر هزار نفر نقل کرده باشه. اینا همه رسیدن به اون کسانی که در صحن بودن و دیدن، تو همون صحابه، تو همون اصحاب، تو همون شاگردان و همچنین شاگردان بعدی، علمای بعدی. یه عده بیم فکر رفتن خب حالا وقتی که چوب میتونه عوض بشه ما چرا نشیم؟ به جد رفتن به دنبالش بشدن. یه عده نه، همجوری عادی و میگذرن. وقتی یه عده میشنون و این منها لما یهبطو من خشیت الله، میگن خب حالا که برخی از سنگا اینجورن که شوق خدا، عشق خدا، خشیت الهی اینا رو میلرزونه، خب چرا ما نشیم؟ وقتی ستون حنانه اینجور میشه چرا ما نشیم؟ این آیاتی رو که ذات اقدس الهی بررسی میکند که آسمان اینجوره، کوه اینجوره، زمین اینجوره، این وقتی خیلی رقیق بشه، تنزیل بشه، ترقیق بشه، تمثیل بشه، تشبیه بشه، به همون حرف نخواسته داره. یعنی بالاخره یه عده از شما کوچکترن، کوتاه‌ترن، اینا پیشرفت کردن. اون که میگد بنواخت نور مصطفی اون استن حنان را، کمتر ز چوبی نیستی حنانش و حنانش و همین دیگه. این که هست. خب پس بنابراین اگر انسان باور کند این حرف را که بابا من که کمتر چوب نیستم، که وجود باری پیغمبر که فرقی نمی کند حیات و مماتشه، که الان وجود باری که ولی از ارواح نافدا همون آثار نبوت دارد دیگه، که فرقی نمی کند که این راه را که طی بکند و دنیا برای او معنا پیدا میکنه که اصلا چی هست، تو چه فضایی داره زندگی میکنه. هرگز به سراغ این حرف ها نخواهد رفت دیگه، برای او کوچکه که بهش بگن هم با دنیا رأس کل خطیه، برای اینکه یه چیز دیگر رو استشمام میکنه، خوی چیز دیگر رو میبوید، میشنود، میبیند، به دنبال چیز دیگر است. اصلا اصلا اهانت است به او که بگن ها با دنیا را از کل خدیه، چون خودش باطن دنیا را میبینه که مردار دیگه. خب با آدم عاقل و فرزانه که نمیان آقا دست به مردار نزن، که این برای او روشن است، میبیند که از دنیا جیفتن و طالبها کلا. اونگاه اگر او هم یه وقتی خواستی جای حرفی بزنه، نصیحتی بکنه، مقالهی بنویسه، راهی بره، راه نمایی هم بکنه، میبینید در دیگران یه شوری ایجاد میشه، چون از یه جان پخته به رخ این حرف در میاد دیگه، باید انسان اینجور میشه. بنابراین معیاری برای اینکه دو سوم مردم دنیا گرفتار منهم مریض مزوک فصدقاتن یا کمتر و بیشتر نیست، اساسش خوب دنیاست و باطن دنیا هم تو عالم رؤیا مشخص میشه. یعنی اگه کسی خواب ببینه که مثلا پای او به یه قازوره‌ای برخورد کرد، میگن تعبیرش این است که مال گیرش میاد. او هم باطنش همینه دیگه. حالا ما نرسیدیم به جایی که حنانش و حنانش و لاغل انسان از حلال دیگه تجاوز نکنه. قرار از آن است که اون وقت برای اینا خیلی روشن است که چی جیفه است و چی جیفه نیست و هرگز اهل لمز نیست، نه درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم، نه درباره امامانی که جای پیغمبرش است. در جریان بست که در حکم فقهی است، در همون اوائل هم که بست شد که بست واجب نیست، برفرض هم بست واجب باشد، گرچه درباره فقرا و مساکین و عاملین و الفت و غروب و هم و رقاب و قارمین این اصناف ششگانه جمع آوردن و به تعبیر برخی ها که توهم بحث کردن اقل جمع سه نفر است، اما درباره فی سبیل الله و ابن سبیل که جمع نیاوردن. پس این که بگوین صدقات را باید 8 قسمت بکنن، 1 بعد هر قسمتی را باید به 3 قسمت تقسیم بکنن، 2 برای اینکه اصناف 8 گانه ذکر شدن و اقل جمع 3 نفرن، این ناتمام است. بر فرض که وصل واجب باشد که نیست، بر فرضم که رعایت جمع لازم باشد که نیست، مربوط به اصناف 6 گانه است، وگرنه درباره فی سبیل الله و ابن سبیل که به صورت جمع ذکر نشده است.
مطلب دیگر این است که حکم فقهی که آیا از عین مال باید بدن یا نه، او رو فقه بیان میکند. از آیه استفاده نمی شود که عین مال را یا قیمت مال را باید بدن. مطلب بعدی هم که محل توضیح است، کجا توضیح میکنند، این رو هم در جایگاه بیت المال میشه توضیح کرد، هم در هم اون جایی که سر خرمن است به اصطلاح، یا محل دام دامدار است در زکات انعام، یا باغ باغداران است میشه هم اونجا توضیح کرد. و این در باره ابن السبیل همون تورایی که مونده میشود داد. نقل صدقه هم تو فقه مشخص شده است که اگر فقیری در محل وجود دارد، کسی این صدقه رو به غیر محل منتقل کند و در بین راه تلف بشود ضامن است، چون حق نقل ندارد. البته اگر به شهر دیگر منتقل کرد و ادا کرد، تأدیه می شود، ذمه‌اش تبرئه می شود، ولی حق نقل ندارد. و افرادی که واجب النفقه خود انسانن هم اونها مشمول این صدقات نخواهند بود. برخی ها در اثر اینکه اون عظمت به جلال و شکوه وحی بر ناروشن نشد، احتمال می دادن که این سهم المؤلفت قلوبهم ساقط شده باشد در زمان بعد از زهرت پیغمبر، در زمان کنونی ساقط شده باشد. یه وقت است کسی می گوید چون حالا موضوع نیست، این سقوط نیست، هر وقت موضوع پیدا شد المؤلفت قلوبهم زنده است. یه وقت فتوا به سقوط می دهد و منشأش رو دلیل عقلی خیال میکند، که چنین عقلی همون قیاس است که خود عقل فتوا و عدم حجیت او میدهد. قیاس و استحسان و مصالح مرسل و امثال ذالک است. این یک. برخی ها به اجماع سکوتی تمسک کردند. و اجماع سکوتی آن است که یک کسی حرفی بزنه حد دیگران ساکت باشند. گفتند چون یه مشرکی آمده از صدقات چیزی را خواسته و عمر نداد و همه اصحاب ساکت بودن، یه اجماع سکوتی در میاد. و این اجماع سکوتی ناسخ آیه است. آیه را چجوری تلقی کردن که اجماعی که از عمر و امثال عمر دوش در میاد بشه ناسخ؟ قبلا اشاره شد به این که او که معصوم نیست. یک ثانیاً این قضیتون فی واقعت، در یه موردی ایشون نداد، حالا اون مورد شد از سنخ تعلیف قلوب نبود، این که معناش سقوط سهم مؤلفه نیست. اجماع هم وقتی حجت است که رأی از یک معصوم کشف بکنه. تازه حجیت اجماع نظیر خبر به حساب سنت می آید. باید عرض بر کتاب الله بشه که ثقل اکبر است. کتاب الله ثقل اکبر است در نشأه طبیعت، نه مافوق طبیعت. در نشأه طبیعت ثقل اکبر است بالقیاس علل اعتراض فضلاً عن الروایه. روایت را یقیناً باید به قرآن عرضه کرد، که اگه مخالف قرآن بود حجت نیست، مطابق با قرآن وجود دارد. اجماع هم چنینه. حالا اگر یه اجماعی ما داشته بلو اجماع محسن و مخالف قرآن، این که حجت نیست. حجیت اجماع مثل حجیت خبر از جهتی که سنت معصوم علیه السلام کشف میکنند حجت است. پس میشه منزل خبر. اومد خبر را هم باید بر قرآن کریم عرضه کرد، اگر مخالف نبود میشه حجت. پس بنابراین توهم این که سهم مؤلفه از راه قیاس و استحسان و مصالح مرسل ساقط شده باشد، یک. توهم این که این سهم از راه اجماع سکوتی ساقط شد، دو. هر دو توهم ضعیف و عافل است و باطل. این حکمان لسار احکام الی یوم القیامه حی است. الحمدلله.